وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك وأنه يا خدا وبأمید بفضل رحمته وتوكل برعنايات الصادق فازليش يا حبيب من تحبب إليك ويا قرة عين من لاض بك وانقطع إليك أنت المحسن ونحن المسيئون. فرازی رو که توضیح میدم امروز درباره محبت است. محبت از سوی خدا به بنده اش و محبت از سوی بنده به خدایش. منتها شرح کافی و شافی که همه جوانب محبت روشن بشه در حد این بحث مختصری که ما در دعا داریم نیست، ولی انشالله در فرصت دیگری که همین روزهای یک شنبه که قرار داشتیم شاید دو سه جلسه رو اختصاص بدم به بحث درباره محبت، عوامل، نتایج و همچنین تفاوت محبت ها، تفاوت محب ها، تفاوت محبوب ها، تفاوت نتایجی رو که اینها دارن، اینها رو در یک مناسبت دیگری در طول دو سه یا سه چهار جلسه خدمتتون عرض میکنم. منتها اینجا رو برای اینکه حالا یه چیزی گفته باشیم به اندازه مختصری که شرحی برای این دعای شریف باشه، توضیح مختصریم اینجا خدمتتون عرض میکنم که ترجمهش اینه که ای کسی که هر که با تو دوستی آغاز کند تو حبیب او هستی. ای کسی که اگر کسی به سوی تو آید او رو به دوستی انتخاب میکنی. چند تا کلمه رو توضیح بدم. یکی کلمه حبیب را، حبیب عبارت است از المحب المحبوب. بعضی هستن محبن، یکی دوست دارن ولی یه جانبه است، از یک طرفه او میخواد، ولی اون که محبوب واقع شده از اون طرف جواب نداده. مثل خیلی از دوستی هایی که در این دنیا اگه دوستی باشه تحقق پیدا میکنه معمولا اینجور هست. خیلی چیزا رو ما میخواییم که اونها متقابلا ما رو نمیخوان. گاهی هم نه، بالعکسه، کسی محبوب هست ولی محب نیست. همه میخوانش ولی او بی‌توجه نسبت به محبهای خودش. ولی اینکه همه مجنونش باشند، همه دیوانش باشند، ولی او توجهی نداره. به تعبیر دیگه گاهی برخی از انسان‌ها مجنونند، برخی لیلی هستند. اونا که مجنون هستند باید لباس سختی‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات و شدائد و مصائب رو باید به بر کنند و به تن کنند که طریق محبت جز سختی و گرفتاری چیزی نیست. علتش هم اینه که مخصوصا در جایی که محبت یک طرفه است، محبوب بدین خاطر که فقط محبوب هست و محب نیست، یعنی میل به محب نداره، اون اولین انتظار و آرزوش اینه که سر به تن محب نباشه. به خاطر محب رو نمیخواد، محب واقعی رو. تا حالا اگه برسی به جایی که محب هم واقعی هم نباشه، ادعای دوستی داشته باشه که یک آلودگیه برای محبوبه، نقصیست برای محبوب که همه کس گردش به چرخنده. در تعبیر عرفی خدمتتون عرض کنم، هیچ دیدین یا شنیدین که مثلا کسی یه خواستگاری بره تنبیهش کنن یا نه؟ نه، اصلا کی بهت گفته تو یه خواستگاری ما؟ کی بهت اجازه داده؟ نه اینکه فقط من نمیخوام، من ردت میکنم. اصلا تو چجور شد؟ آخه چی دیده در خودت که تو مرا همکفت خودت دونستی؟ در اینکه تو کوچیکی جای شکی نیست. به چه جرأتی مرا نیز کوچک و همتای خودت دونستی؟ اگر یعنی ادعای دوستی باشه که اینجوره، یعنی خواستگاری رفتن همونه، با دست و پای شکست و برگشتن همون. اما اگر نه، جدیت باشه، واقعیت داشته باشه، دوستی حقیقی باشه، بیتاب شده باشه، واقعا مجنون باشه، حالا تازه همین جهان که باشه، اگه پاسخ نده محبوب، اون پاسخ ندادش هم به اینه که خود محبوب محب نباشه، مثل محبت های دنیایی که غالبا یک طرف است، همه رئیس رو میخوانش ولی اینکه ازش استفاده میکنن، ولی رئیس خونه رو نمیخواد که. فقرا اغنیا رو میخوان، اما اغنیا هم فقرا رو میخوانن؟ نه اصلا. اگر میبینیم به فقرا کمک میکنن ولی اینکه فقیر نباشه، بنابراین اگر راه دیگری راحت تر وجود داشته باشه، فقر رو شکن کنن، فقیرا رو برشون میدارن. پس اگر کسی محب باشد ولی محبوب نباشد، باید لباس سختی ها و گرفتاری ها رو بتن کند، آمادگی داشته باشد برای پذیرش مصیبت ها، گرفتاری ها، رنج ها، کدورت ها، و بالاخره یک آب خوشی را نتواند بخورد، یک لحظه آرامش نداشته باشد. محب ویژگیش اینه. یعنی اگر یه وقتی دیدیم که در یه جاهایی گمانمون این است که محبیم، حالا محب به هر کسی خیلی تفاوت نداره، کسی در دنیا باشد، کسی در آخرت باشه، کسی احاطه بر دنیا و آخرت داشته باشد، محب دنیاییان باشیم یا آخرتیان، یا اگر ادعای محبت میکنیم ولی تو زندگیمون این خوش میگذره، این حکایت این دارد که محب نیستیم. دوست آن است که سختیها رو داشته باشد، سختیها رو از جانب دوست به سوی او بفرستن. علتش هم اینه که محبی که فقط محب است و محبوب نیست، یعنی فقط میطلبد ولی خود مطلوب نیست، این برای اینکه مقام محبوبیت برسد باید از گذرگاه‌های متعددی عبور کند، باید امتحان بدهد، آزمونه‌های متعدد رو باید پشت سر بگذارد. ما که گفتیم خواستگاریم، از کجا معلومه که راست میگیم؟ شاید موقتی بوده، شاید لحظه‌ای بوده، شاید بر اساس قرائز بوده، شاید بر اساس مشکلات و سختی‌ها و کشش‌ها و جذبه‌های آنی پدید آمده. امروز یه جمله شنیدیم، گفتن درباره محبت، گفتیم بدم نیست، ما هم از امروز محبیم، نکنه اینجور باشه یه لحظه بعدش از بین بره. پس برای اینکه صمیمیت ایجاد بشه و این محبت طرفینی بشه، باید محب اثبات کند محبتش را. اثبات کردن محبت به اینه که تمام سختی ها و گرفتاری ها و بلاهایی رو که در مسیر رسیدن به محبوب وجود داره، اینها رو تحمل کنه. همین دنیا و این با اینکه محبت واقعی هم نیست، حالا این اقسام شده که اینجا نمیگم که این محبت های دنیا که محبت واقعی هم نیست، یعنی محبت های که مبتنی بر معارف الهی باشه و مورد پذیرش باشه نیست، محبت های غریزی است. محبت های غریزی رو گفتن که اصلا اسمش عشق نیست، محبت هم نیست، گفتن که همین کشش های حیوانی غالبا اینجور هست. کسی که مایل هست مثلا برای شغلی دنبال یه شغلی میره، یا دنبال یه مقامی میره، یا دنبال تشکیل زندگی میره، غالبا این غرایز هستن که ابتدا اینا رو تحریک میکنن، و الا کسی نشانش هم اینه که مثلا کسی این غرایز رو نداشته باشه، دنبال این چیزا هم نمیره، نه دنبال تشکیل زندگی میره، نه دنبال شغلی میره. اون باید این کشش باشه، نیازها باشه، این غرایز در انسان وجود داشته باشه تا اینکه طلب کنه چیزی رو، و الا این غرایز نباشه. اگر حالا تو همین جمع انسان ها هم میبینید که گاهی حداقل میبینید مثلا یکی از گذشته سنش زن بوده، مرد بوده، تشکیل زندگی نداده، 50 سال 60 سال هیچ وقت تشکیل زندگی نداده، یکی ممکنه که هیچگاه دنبال یه شغل ثابتی نرفته باشه، هیچگاه دنبال یه خونه ای نرفته باشه، زندگی یه جوری دارن میگذرونن، ولی که قرائز ضعیفه. فکر نکنین که حالا که ما رفتیم جدی رفته بودیم، صادق بودیم، حقیقتا ما میخواستیم، اون بیچاره ها عقلشون نمیرسید نمیخواستن، اینجور که نبود. غالبا محبت هایی که در دنیا تحقق پیدا میکنه منشأ غریزی داره، البته بد نیست، به شرطی اینکه این مقصد نباشد، اگر این مقدمه باشد مانعی نداره، ولی اگر مقصد باشه نه، بی ارزش. دنیاست دیگه، دنیا یعنی اگر اسم شریفی داشت اسمش رو می آوردم، صفتش رو آوردم، یعنی پست است. چیه پسته؟ میگه اسمش رو نیار، اسمش قابل گفتن نیست. فقط همین صفتشو بشنوید که دنیا و ما یتعلق به دنیا، اون چی که مربوط به دنیا هست، هست است. قابل اینکه نامی براش بیاریم نیست. این جمله رو اضافه کنم خدمتتون. اگر یه وقتی در جاهایی میبینید که صحبت از مال هست، صحبت از بفرمایید که فرزند هست، همسر هست، شهرت هست، چی میشنان هست، حکایت در اونها دنیا نیستن، میتونن غیر دنیا باشن، میتونن دنیا باشن، به همین خاطر اسم براشون آوردن. هر جا صفت آوردن حکایت داره قابل نبود اسمی براش بیارن. هر جا اسمش آوردن یعنی قابلیت داره که طرفینی باشه، هم جهت کمال داشته باشه هم جهت نقص. بالاخره محب برای این که در محب خودش، در محبت خودش، در دوستی خودش صداقتش رو اثبات کنه، که شرط اول اینه که اثبات کنه، باید سختی ها رو تحمل کنه. سختی ها رو تحمل کنه یعنی این که اولا آنچه که از سوی دوستش، این از سوی دوست یعنی در مسیر رسیدن به دوست، در کوچه و خیابان دوست، در مسیر تفکر دوست، در مسیر ایمان به دوست، هر چی را که هست وجود دارد، اینها این سختی ها را تحمل کند. ثانیا نه فقط تحمل کند بلکه به عین رضا تحمل کند، یعنی غیر از این که تحمل میکنه ازش فرار که نمیکنه، بلکه اینها رو میطلبد، دوست هم دارد. اگر از رضا بالاتر هم یه جمله بخوایم بگیم، که البته ممکنه در همین رضا هم یک تعبیر باشه، این سالسن هم در رضا باشه، اگر نباشم سالسن اون که از این سختی هایی که در مسیر کوی دوست وجود دارد لذت ببرد، خوش باشد. که گفتم که اگر دوست سنگی تیری به سوی دوست رها کرد، اگر دیدید دوست جاش رو خالی میکنه، کنار میسته، حکایت داره که در دوستی صداقت ندارد. دوست باید آنچه از دوست میرسد را تحمل کند، به ویژه سختی ها را، به الا آسایش ها و خوشی ها را که همه تحمل میکنن، که مگه سفره پهن کنیم، سفره خیلی مفصلی دشمنانمون هم دعوت کنیم، که در وقت خوردن که دشمنم ابا نداره که. اگر بگیم که ما میخوایم یه مقدار پول داریم به حساب بریزیم، هر که شد دشمنان اونم حسابشون با خواهند داد. اونی که دوستان فقط میتوانند تحمل کنند و نشان دوستی سختی‌های راه دوست و کوی دوست است. میگم که یکی از حالا از متصدفه و عرفای بزرگ هست که اسمش هم نمیخوام بگم، میگن وقتی مریض بود حالش خوب نبود، یه جمعی رفتن دیدنش، بهشون گفت که شما برای چی اینجا اومدین؟ گفت ما دوستان تو هستیم، اومدیم عیادته. بعد همین کنارش نگاه که یه سنگی برداشت زد به سر اولی، سنگ دومی برداشت، همه فرار کردن. گفت دیدیم دروغ میگین. دوست که از ضربه دوستش فرار نمیکنه، از سختی دوستش فرار نمیکنه، از تنبیه و توبیخ دوستش فرار نمیکنه. بعد میتونه تعبیرش گفته که نه فقط فرار نمیکنه، به خدا قسم کسی که از ضربه ای که از دوست به اون میرسد لذت نبرد، دوست نیست، سوداگر است. پس بنابراین اگر کسی محب است نه محبوب، خودش آماده کنه روی سختی ها. به اختصار باید ردشم تا بالاخره حداقل یه دو جمله رو خدمتتون عرض کنم. و اما قسم دومش اینه که همین توضیح رو برای حبیب دارم توضیح میدم. اما اگر محبوب باشه، اون اولی مجنون بود، این دومی لیلی است. اگه محبوب باشه، ویژگی محبوب اینه که اهل نازه، اهل رد کردن، اهل سر به سر گذاشتن، اهل دور ساختن، اهل قایم شدن، اهل پرده پوشی است. بالاخره اون جمله که اول خدمتتون عرض کردم که اولین خواسته محبوب این است که سر به تن محب نباشد، اهل اینه. یه جهتش اینه میخواد امتحان کنه، یه جهت دیگه اصلا ویژگی محبوب نمینه. اگر محبوب بخواد که به محب و دعوت محب پاسخ بده، سختی‌ها رو بهش متوجه میکنه، میآزماید. اینایی که در همین محبت‌های دنیا که اشاره کردم خدمتتون گاهی هست، مثلا یکی خواستگاری یکی دیگری است، اونم میگه خب حالا خواستگاری یعنی چی؟ آخه خواستگار میگه من تو رو دوست دارم، من محب به تو هستم. حالا بعضی هم که میگن عاشقم، حالا عاشقم که نباشن حداقل محب که دیگه باید باشن، که اگر محبم نباشن که دیگه همراهی و همتایی و معنا نخواهد داشت. خب میگم از کجا بفهمم که تو محبی؟ حقیقتا راست میگی، بازاری نیستی، سوداگر نیستی، منفعت طلب نیستی، به دنبال غرایز حرکت نکردی، از کجا معلومه که اهل محبتی و اهل دوستی هستی؟ و این محبتت هم لحظه ای نیست، امروز و فردا نیست، محبتی است که میتونه 50 سال 60 سال 70 سال ما رو کنار هم نگه داره. از کجا باید بفهمم؟ مثلا اگر بهش میگه اگه راستی یه شعر بگو من قبول میکنم، قبوله؟ به شعر گفتن همه شعر میگن، مثلا در همچه حالاتی که همه شاعرن. اگه مثلا میگه که آخه باید چه شاهدی بیاره؟ این که در تعالیم دینی که متاسفانه چون به اون حقیقت این نکته توجه نشده است، به عنوان یک علم شده، یه علم آلودگی شده که هر کسی علیهش داره صحبت میکنه. در دین مهریه رو صداق نام نهاده اند. صداق یعنی نشان صداقت محب در حضور محبوبش. مهریه نه یعنی قیمت که بگیم آخه چند قیمت گرون حساب کردیم، کیلوی چند حساب میکنی، قیمت نیست، یعنی نشان صداقت. خب حالا ببینید، یه نفر اومده اون خواستگاری رسمی رها کنید بیم اینجا، یه نفر اومده میگه ما به شما خیلی علاقه مندیم، میخوایم بریم در بیابانها قدم بزنیم. به تعبیر دیگری برادران یوسف اومدن خدمت پدرشون یعقوب، میگن ما برادرمونو بهش علاقه داریم، میخوایم ببریمش بازی تفریح. خب فکر میکنی که بگه خیلی خوب باشه، ایراد نداره. خب یه بار اتفاق افتاده که یه بار حضرت یعقوب باشه آخه من میترسم حواستون پرت بشه، گفتن نه خیالتون راحت باشه حواستون جمعه. گفت آخه ممکنه که سرتون به کارهای دیگه بند بشه، یوسف گرگ بخوره. گفت نه بابا اگر اینجور باشه که وای به حال ما، خاک به کله ما که ما حضور داشته باشیم 8 نفر 9 نفر 10 نفر وقت یوسف گرگ بخوره. یعقوب نشان صداقت از فرزندانش طلب نکرد. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی افتاده است در تاریخ که اگر کسی اهل فهم باشد و معرفت باشد، از خوندن سوره یوسف نه فقط باید عشق بریزد، باید خون بگرید. و علت احسن القصص هم همین است. یوسف رو به بازار بردن نه جنایت است، که جنایت در عالم بسیار است. یوسف رو به دراهم معدود فروختن، به من یزید و حراج گذاشتن، اینا کجا میشه پیدا کرد؟ یه آدم معمولی رو بخواهی کسی بفروشه جنایته. یوسف رو بفروشیم، اونم چند بفروشیم؟ به تعبیر قرآن خوب براشون تعریف کرده، در راه من معدوده، به چند تا سکه سیاه فروختن. قرآن ببین چه براشون تعریف میکنه که این برادران یوسف که یوسف رو فروختن و کانو من الزاهدین، خیلی زاهد بودن دا. واقعا زاهدهای واقعی در تاریخ هستی برادران یوسف هند که خدا زهدشون رو تایید کرده. دیگران در شک آیا زهدشون رو تایید یا نه، زهد برادران یوسف رو تایید کرده. زاهد یعنی چی؟ یعنی بی‌رغبت به دنیا. اگر اینا دنیا طلب بودن که یوسف رو گرونتر می‌فروختن، که یوسف رو که اگر می‌خواستن قیمت بگذارند، چون که بعدها معلوم شد قیمتش چنده، همه اهل شهر همه در فراغ او بیتابند. وقت اینو چند سکه فروختن، چند تا پولیه که به تعبیر امروزی همون چند تا سکه باش میشه مثلا چند بار تلفن بزنی از این کوچه و کوچه بعدی. فروخت در زاهد واقعی اینه، مطلوب یا مطلوب نیست. یک بار اتفاق افتاده که یعقوبی پیدا شده، نمیخوام کار او رو مثلا مورد بحث قرار بدم، حالا با توجه به نکاتی رو که عرض میکنم خدمتتون، بالاخره پیامبر خدا است و این پیامبر خدا هم حتما این دعاها در مورد او هم صادق هست. یک بار اتفاق افتاده که صداقت طلب نکرده است، نشان صداقت طلب نکرده است، اون اتفاق افتاده، یعنی مواظب باشی تکرار نشه. البته در زواهر شریعت اومده که صداق رو باید به توافق طرفین باشه، بنابراین از هیچ تا همه چیز میتونه باشه، حد و اندازه نداره. پس اگر کسی مثلا صداق رو گفت من اصلا فهمیدم تو راست میگی، حالا من چی شاهد بخوام؟ اگر کسی گفت که من تو رو میشناسم، در محبت تو شکی نیست، خب این صداق هم نمیخوام. ولی همه که اینجور نیستن، نمیشناسه. خب نشان صداقت به چی باشه؟ و کم و زیادش رو در ظواهر شرع اومده که کم و زیادش توافق طرفین هست. یعنی اینجور نباشید که مثلا حالا اگر کم شد بگیم ما بردیم، اگر زیاد شد بگیم باختیم. البته کسی توانایی نداره این صداق هم پرداخت داد تو کاغذ آوردن که این عصر زمان ما مد شده که تو کاغذ بیارن. یعنی حالا بالاخره دو نفر با هم باید زندگی کنن، ولی که محبت جوری میشه، بدون محبت با دعوا عصبانی هم با هم زندگی کنن بازم بهتره که، ولی قرار باشه که زندگی مشترکی رو که در دین سفارش شده و کمال هست و مطلوب هست، یعنی حقیقتا شریک شدن است، حقیقتا مشترک زندگی کردن است، حقیقتا فداکاری است، حقیقتا از خود گذشتن است. حداقلش اینه که آدم باید خواسته هاش و کشش هاش و میل هاش رو نصف کنه. این حداقلشه. اگه بتونه باید همه چیش رو دست برداره، یکی توی خونه من وجود داشته باشه، ولی اگر نشد حداقل باید نصفش کنه. خب شاهد میخواد. پس بنابراین اگه کسی هم محبوب شد اینجوری، نقطه ضعف مهم اینه که احتمال این که در سختی ها و گرفتاری ها بلغز زیاده، وسط را بمونه، بعد معلوم میشه که این از همون اول راست نمیگفته، صادق نبوده در محبتش، این مشکل اوه. اما اگر محبوبی فقط محبوب باشه، محب نباشه، مشکل او اینه که احتمال این که زیاده روی کنه هست، احتمال این که در محبتش چنان سخت میگیره که همین محبها رو قراری بده. اینم نکته ضعفی داره. و حالا اون که اگر کسی محبوب باشه، محبوب بودن خودش رو که میخواد، که میخواد محبوب باشه. اما یه قسم سوم وجود داره که حبیبه، یعنی هم محبه هم محبوب. خدا اینجوره، هم محبه هم محبوبه. قدم اول این که محب خودشه، محبوب خودش هم هست، اینجای شکی نیست. قدم دومش محب آثار و افعال خودش، این آثار و افعال یعنی خلق خودش هست. و البته از این ور محبوب آثار و افعال خودش، یعنی محبوب خلقش هم هست. این محبت، اون محبتی رو خدا نسبت به بندگان شده دو قسم تقسیم میشه. یه محبت عامه، یه محبت خاصه. یه محبت عامه که هر موجودی که مخلوق خدا باشد، بلکه هر موجودی که ظهور پیدا کرده باشد، باشد چه انسان باشد، فرشته باشد، شیطان باشد، حشرات باشد، مگس باشد، کرم باشد، هر چی که بخواد باشد، همه اینها مورد توجه و محبت خدا هستند و خدا اینها رو میطلبه. چون در هر کدام که از اینها نگاه میکنه و نظر میکنه، اگر خود را در اون نبیند، لطف خود را در اون میبیند، عطای خود را در اون میبیند، فضل خود را در اون میبیند. نشکل لطف عام کمال است، یعنی کمال خاص نیست. در این جهت همون اندازه ما مورد توجه خدا هستیم که سنگ ها هم مورد خدا توجه خدا هستن، حشرات هم مورد توجه خدا هستن، ملائک هم مورد توجه خدا هستن. این بشکن حب عام، این خوبه، ولی این کسی رو به جایی نمیرسونه. سنگ در این حال که مورد توجه خداست، صد تن بار هم روش میگذارن، ولی مورد توجه خداست. یه ساختمان چند طبقه رو اون سنگ زیر بنای اول میسازن، فشار رو تحمل میکنه، ولی مورد توجه خداست. یعنی آسایش آور و آرامش آور نیست محبت عام. اما محبت خاص باید زمینه ها و استعداد در محبوب باشد تا محبت خاص تحقق پیدا کنه. پس بنابراین یه جاهایی رو خوندیم و برخی از جاهای دیگه هم نخوندیم، بعدها ممکنه برسیم بخونیم که خدا همه رو میخواد. یه جمله یه جای خدمتتون عرض کردم که دیگران میگن که ما به دو محتاج بودیم، او به ما مشتاق بودیم. این اشتیاق خدا رو ما داشت و همه عالم هستی همین اشتیاق رو داشت. اگر این اشتیاق رو خدا نداشت هیچی خلق نمی کرد. پس همین که خلق کرده، یعنی خواستشون، طلبشون کرده، بهشون گفته بیاین، که اینها اومدن و پیدا شدن. پس طالب همه اینها هست، مشتاق همه اینها هست، محب همه اینها هست. ولی توجه داشته باشیم که یه وقت مغرور نشیم. این محبت، محبت عامه. کرمها هم در این محبت شریکن، اسب‌ها هم در این محبت شریکن، کرگدن‌ها هم در این محبت شریکن، شیطان و ابلیس هم در این محبت شریک است. این کمال خاص نیست، این سبب آسایش و راحتی نخواهد بود. اما محبت خاص عبارت است از محبتی که از سوی خدا، یعنی از سوی محبوب به بندگانش تعلق میگیره، ولی به شرط این که وی استعداد و شایستگی اون محبت رو داشته باشه. اون شایستگی چیست؟ در یه جمله خدمتتون میگم، عبارت است از نشان دادن هر چی بیشتر جمال و جلال الهی، شباهت و تشبه به خدا، حداقل رنگش رنگ خدا باشد، بیشترش خلقش خلق خدا باشد، بیشتر صفاتش صفات خدا باشد، بیشتر ذاتش هم ذات خدایی باشد. در این میدان هر کی شباهتش به خدا بیشتر باشد، محبت خدا بیشتر بهش تعلق میگیره. اینو بشن لطف خاص. پس خدا که حبیب هست یعنی محبه، این محبتش دو قسمه، یه محبت عام شامل همه عالم شده، یه محبت خاصه که شامل کسانی میشه به خدا شباهت داشته باشن، کارهاشون به خدا شباهت داشته باشه، نیتهاشون به خدا شباهت داشته باشه. این خدا کاری که انجام میده نیتش چیه؟ آیا مثلا نیتش اینه که به سودی برسه؟ نه. آیا نیتش اینه که به جودی کند؟ اینم نیست. اگر چه گفتن ما نکردم خلق را سودی کنم بلکه خواستم بر بندگان جودی کنم، ولی این تعابیر کلامی است. خدا نه قصد سود داشت نه قصد جود، میخواست خود را در آینه تمام نمای خلقش مشاهده کند. چون محبت به ذات خیش داشت، آثار و افعال خودش رو که نشون دهنده اون ذات بود اینا رو هم طلب کرده. وقت بنده اگر بخواد رفتارش نیتش مثل خدا باشه، اینجور باشه کار رو انجام بدید به خاطر زیبا بودن کار، نه به خاطر سودمند بودن کار، چه برای خودمون چه برای دیگران. کار رو نگاه کنید، اگر دارای حسنه، اگر دارای جماله، اگر دارای پاکیه، اگر دارای طهارته، کار رو انجام بدید دیگه. حالا اگر اینها رو نشد، حداقل اهل جود باشیم. این پس محبت خدا، محب بودن خدا این دو جهت رو داره، محبوب بودنش هم دو جهت داره. باز یه جهت محبوبیت عامه، یه جهت محبوبیت خاصه. این محبوبیت عام خداوند چنین است که هر موجودی رو که خدا آفریده یک اثری، نشانی، علامتی، مهری، کششی، غریزه‌ای، جذبه‌ای، اشتیاقی در وجودش ایجاد کرده که همه اینها او رو می‌خواند، اگرچه ناآگاهانه بدون اطلاع، اگرچه گاهی هم اسمش هم نمیدونن، دنبال یه چیز دیگه میگردن، بعد اگر یکی هدایتشون کنه یا اگر رسیدن به محبوبشون میبینن این نبود. مثل این که مثلا ما یه روزی دنبال درس گشتیم، درس بخونیم، بعد اومدیم درس رو میدیم، این نبود اونی ما میخواییم که حالا چند تا کلمه کمتر بیشتر در ذهنمون سپردیم، این که اونی نبود ما میخواستیم که هدف ما تغییر پیدا میکنه. یه وقتی فکر میکردیم که ما دیگه اگر مستأجر نباشیم، یه خونه 3 در 4 یه خونه 50 متری داشته باشیم، دیگه همه چی درسته. بعد خونه 50 متری درست شد، ای بابا این نبود ما می‌خواستیم، اون 100 متری می‌خواستیم. 50 متری که زحمت می‌کشیم برای این که دیگه ما اگه 100 متر پیدا کردیم چیزی نمی‌خوایم. 100 متری پیدا کردیم، بعد می‌گیم که یه چند ماهی هم ممکنه راحت باشیم، چند ماه بعدش می‌گیم نه 200 متریش بهتره. حکایت داره مقصود ما از همون اول هم 100 متری نبوده، 200 متری است. به 200 متری میرسیم، 1000 متری میخوایم، به 1000 متری میشه، همین که ادامه پیدا میکنه. این که هی در هر قدمی وقتی به مقصود خودمون که دست پیدا میکنیم، به جای اینکه احساس آرامش و رضایت کنیم، بلکه بر استراب، کشش، غریزه و مانند اون افزوده میشود، این نشون دهنده این است که چیز دیگری میخواهیم. اگر از خدا بپرسیم، خدا چنین پاسخ میدهد که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدهن فملاقی. بنده من، ای کسی که دنبال خانه ای، ای کسی که دنبال شغلی، ای کسی که در دنبال دنیایی، ای کسی که دنبال قرائزی، ای کسی که دنبال شهواتی، تو شهوات را بالاصاله نمیخوایی. نشانش این است که آنگاه که شهوتت اطفاء شد و خاموش شد پشیمانی، دست کم آرامش نداری، به دنبال چیز دیگر میروی. اسمش این بود که ما شهوت طلب بودیم، شهوت طلب نبودیم، خدا طلب بودیم، منتها اون مطلوب خودمون رو مصداقش رو اشتباه کردیم، خیال کردیم مطلوب ما شهوت است، خیال کردیم مطلوب ما غضب است، خیال کردیم مطلوب ما شهرت است. اینا نبود. اینو بهش میگن که محبوبیت عام خدا. خدا محبوب همه عالم هستی هست اگرچه نمیدانند. این حبی رو که ما نسبت به خدا داریم، این حب عام، همه عالم هستی دارن، سنگ هم همینطوره، چوب هم همینطورن، حشرات هم همینطورن. تو امروز که داریم در باره محبت صحبت میکنیم، یه جمعی اظهار محبت میفرمایند، بنابراین بی تناسب نیست. خب اون بسم دیگرش هم خدمت نرز کنم، بقیه بحث رو واگذار میکنیم به اونایی که میخوان اظهار محبت بفرمایند. بعد از بحث محبت حتما باید واکنشی هم نشون داده بشه دیگه. آیا هم که در بحث محبت حرف نزنه و گفتگو نکنه و صداشو بلند نکنه، کجا می در بحث غضب که دیگه آدم نمیتونه حرف بزنه که، جاش هم اینجا حرف زدن. یه آخرین جمله رو خدمتتون عرض کنم که محبوب بودن خدا یه جنبه خاص هم داره. عبارت است محبوب بودن خداوند برای کسانی که به هر اون چه غیر خداست دل نداده اند. این اختصاص به انسان داره. همچنان که اون محبت خاص خدا نه محبت عام اختصاص به انسان داشت، محبوبیت خاص خدا هم انسان اختصاص به خدا داره. خب از این جهت خدا حبیبم است، یا حبیب من لا حبیب له، خدا یا تو حبیبی برای کی؟ برای کسانی که حبیب ندارن. منتها با همین دو معنا در نظر داشته باشی، هر کسی که طرفدار نداشته باشه تو طرفدارشی، هر کسی هم که محبوب و مقصود و مطلوبی نداشته باشه تو محبوب و مقصود و مطلوبشی. حالا این جمله رو که یا حبیب من تحبب الیک، آیا کسی میتواند محب خدا باشد؟ یعنی اگر اینجوری گفته بود که یه قدری توضیح بیشتر بدم، اگر قرار باشه که خدا حبیب کسانی باشد که دیگران واقعا محبش باشند، خدا حبیب کم افرادی بود. چون اگر باشه حبیب باشه یعنی باید هم محبشون باشه هم محبوبشون، یعنی طرفش هم باید هم محب باشه هم محبوب. حبیب است برای اون کسی که حبیب است، این هم که امکان پذیر نیست. یا کسی نیست، یا اگر باشد انقدر انگوش شمار اندک است که به لحاظ کمیت به حساب نمی آید. پس اگر گفته بود که یا حبیب من حبب الیک، یا حبیب من احبک، مصداق نداشت. ای حبیب کسانی که تو رو واقعا می خواهند، کسی نبود اینجور. بنابراین به جای اینکه بگه حبب، درسترش به جای اینکه بگه احبب گفته تحببه. تحببه کار راحت کرده، تحببه یعنی ادعای دوستی کردن. تو این عالم تنها محبوبی که ادعای دوستی را میپذیرد خداست، دیگران نمیپذیرند. دوستان در عالم هستی هر که باشن، کوچک و بزرگ، همه صداق میطلبن، نشان صداقت میخواهن، ولی خدا نه. خدا همینقدر که تحببه دیگران بگن، به زبانشون بگن، گاهی هم به خیالشون هم بگن، گاهی به دلشون هم بگن، بگن خدای ما تو رو میخواهیم. به تعبیر دیگر اون جمله رو که در دعای افتتاح میکنیم که و تتحبب الی فاتبغض الیک، خدایا تو اظهار دوستی میکنی ولی من اظهار دوستی نمیکنم، من اظهار دشمنی میکنم. مشکل ما اینه، چرا حبیب نیستی؟ به خاطر اینکه او اظهار دوستی میکنه ولی ما اظهار دوستی کنیم که اظهار دشمنی میکنیم. او میگه بفرما، ما میگیم خب به تو چه ربطی داره، من نمیخوام بفرمایم، به کسی چه ارتباطی داره. او میگه بیا میخوام دقیقه با هم صحبت کنیم، ما سربالا جواب میدیم. حالا اگر یکی پیدا بشه، یه مرد پیدا بشه، یه جوان مرد پیدا بشه، یه آدم حسابی پیدا بشه که حداقلش اینه ادعای دوستی داشته باشه به خدا، وقتی خدا تو بهش میگه من دوستت دارم، بگه البته ما هم دوستت داریم. نشانش هم اینه که نشانش برای منو نه برای او، بلا ما اگر همه عالم رو هم صداق قرار بدیم نشان دوستی برای او نخواهد بود. مگر همه عالم رو گفتیم خدا این مال داشتیم، این چی داشتیم، چی داشتیم، همه رو واگذار کردیم به بندگان تو، گفتیم خدا یا من چون تو رو دوست دارم، نشان دوستیم اینه که آنچه که از دنیا به من داده ای به دشمنانت ده، همه رو من گذاشتم چون دوستت دارم. آنچه که از آخرت به من عطا کرده ای به دوستانت ده که تو مرا بسی. یک کسی اینجوری گفت، بازم نشان صداقت در دوستیش برای خدا نیست. چون که نشان دوستی، دوستی واقعی، صداق دوستی، صداقت در دوستی نسبت به خدا این است که دوست از خود هیچ نداشته باشد، زبان گفتن نداشته باشد، دل طلب کردن نداشته باشد، بلکه سر بر تن نداشته باشد، هیچ شود، به گونه‌ای که نامی، نشانی، اثری از او باقی نماند در هیچ کجای از این عالم بی حد و اندازه هستی. به تعبیر دقیق خدمت مرسان یعنی این که به تعبیر این ابتدایش ظواهر شهر، موتو قبلا تموتو، نشان دوست این است که در حضور دوست بمیرد، ولی بیشترش این است که در حضور دوست فانی شود، مرده هم نتوان به او گفت. این نشان صداقتشه. خب اینو قبلی کس نمی کنن داشته باشن که. بنابراین خدا نگفته که هر که با من ادعای دوستی میکنه باید صداقت داشته باشه، میگه برای حداقلش اینه که در گفته های خودتون نسبت به خودتون صداقت داشته باشید. اگر شما یه حرفی زدید میخواید خودتون باور کنید راست گفتی یا نه، نشان داره. نشانش اینه که بگر هر کس مدعی دوستی و خداست، بگردید دوستای واقعی و خدا رو پیداش کنید، دنبالشون را بیفتید. اینا بهش گفتن نشان دوستیه خدا، البته نشان برای خودمون و برای خدا دوستی نمیخوام. خب یا حبیب من تحبب الی، گفتیم که اگر خدا قرار باشه که محبت از ما بخواهد ما ناتوانیم، اگر صداقت در محبت از ما بخواهد ما ناتوانیم، ولی اگر ادعای دوستی و محبت بخواهد به زبان می آوریم. یعنی حداقل نشینه که ما که قربون صدقه ده ها و صد ها نفر میریم که یه چایی برام میارم بگیم قربون دسته، خب بگیم که چیزی باقی نمیمونه که، من قرارش همین یکی راست گفته باشیم برای نفر بعدی چیزی بیاره دیگه دستمونم دراز نمیکنه، چون جلوتر قربون شدیم که. مگه یه قربونی چند بار میتونه حی و حاضر باشه، هم چایی ورداره هم میه ورداره، در یه مهمونی هشت بار آدم قربون صدقه اینوم که دیگه نمیتونه بری که. حالا که فعلا ما انگار خیلی زبردست این بندباز ماهریم، قربون همه عالم میریم، ولی در واقع همه عالم رو حاضریم فدای خودمون کنیم. حالا که اینجوره، حداقل اون جایی که میگه قربون دسته، یه بارم بگو خدایا قربون دست تو. حداقل در اظهار محبت همون گونه که به اهل دنیا اظهار محبت میکنی، به خدا هم اظهار محبت کنی. همون جور که اگر یه چای قندپهنو براتون میارن اظهار محبت میکنید نسبت به خدا، بنده چایی که برامون آورده که، بنده قهوه که برامون آورده که، بنده میوه که برامون آورده که، حداقلش اینه که ادعای دوستی کنیم نسبت به خدا. یعنی همچنان که نسبت به دیگران اظهار دوستی میکنیم، نسبت به خدا هم اظهار محبت و دوستی کنیم. اگر این اظهار رو کردیم، البته خدا میپذیرد، ولی به شرط ها و به شروط ها که شرح و تفصیلش شده که میگذاریم. این خلاصه اون چیزی رو که میتونستم خدمت مرسولم تتمش بمونه برای یه مناسبت دیگری که دو سه یا سه چهار جلسه در این زمینه مطالبی رو خدمتون عرض خواهم کرد. اون طالب کی باشه باید صبر کنیم. خب پس این هم این جمله شد، یا حبیب من تحبب الی، ای دوست آن کسی که، حبیب به همون معنا گفتم، ای دوست و حبیب آن کسی که با تو دوستی می‌ورزد، مدعی دوستی است، به زبانش ادعای دوستی می‌کند، در عملش ادعای دوستی می‌کند و بالاخره در دلش هم ادعای دوستی می‌کند، هیچ کدام از اینها نشان دوستی نسبت به خدا نیست، نشان دوستی نسبت به ماست. برای همینه که الان داریم قدم میزنیم، مثلا با دوستمون دو قدم هم همراهش می‌ریم، دو قدم مشایعتش می‌کنیم، بدرقش می‌کنیم، این درست این نشان دوستی برای بندگان خدا رو ما انجام میدیم. پس این نشان دوستی برای خدا نیست، ولی نشان است برای ماهی جمله. و یا قررت عین من لا تبت، بمونه برای جلسه آینده. پروردگار رو مقربان درگاه قسمت میدیم، محبت خودت را در جان و دل ما، در هویت و حقیقت ما، در مقابل هر خواسته و تقاضا و درخواستی که نسبت به تو داریم جایگزین بفرما. پروردگارا دل ما را، جان ما را، روح ما را، سر ما را، هستی ما، هویت ما را خانه ویژه خودت قرار بده. خدایا ما را حبیب خودت قرار بده. خدایا جان و دل و هویت ما را مالا مال از عشق به خودت قرار بده. همراهی با حبیبت را نصیبمون بگردان. به نبی و آله صلوات الله.